خواهد میتوزی در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خب این توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان شبکه رادیوی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. با ما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی. تداوم چالش‌های کارگران در سال جدید، سرانجام نامشخص مالیات بر آیدی مسکن، تعلل در نحوه صادرات گاز و رایزنی با کشورهای همسایه، پایان نظام جهانی تحت رهبری امریکا، بررسی آخرین تمهیدات برای شروع کسب و کارهای پرخطر در تهران و جزئیات برگزاری جلسه افتتاحیه مجلس 11. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:02 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امروز رو شنونده بشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به تعلل در نحوه صادرات گاز و رایزنی با کشورهای همسایه. آقای مهندس صالحی، رئیس کمیسیون انرژی و اتاق بازرگانی ایران در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. جناب صالحی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض دارم خدمت جناب علی و همطور شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای صالحی یه توضیح می‌فرمایید راجع به برخی از خبرها که در رسانه‌ها هم انعکاس پیدا کرده بود درباره برخی تعلل‌ها در صادرات گاز. من خاطرم هست یکی دو روز گذشته خبری به نقل از آقای زنگنه وزیر نفت منتشر شد که گفته بود که ترک‌ها با ترمیم خطوط انتقال گاز ایران به ترکیه مخالفت کردند.
ببینید به هر حال ترک‌ها همونطور که آقای زنگنه اشاره کرد این قابل پیش‌بینی بود رفتارشون، چون اونا عمده گازشون رو دارن گذشته از طریق روسیه تامین می‌کنن و به نوعی هم گاز خیلی گاز از مارکت اونم با قیمت نسبتاً حالا مناسبی اتفاق افتاد. بیشتر تحلیل ها برای این بود که میخواستن سراد بازشون رو بتونن از فقط یک سورس نباشه، روسیه باشه،
تک سورس نباشه.
بله تک سورس نباشه، به خاطر همین یه قراردادی با ما بستن. ولی از طرفی هم سالهای اخیر منابع جدیدی رو از طریق کشیدن اجرای پروژه اکستریم توک استریم از زیر دریای سیاه خط لوله گاز رو به طول 920 کیلومتر کشیدن و الان ترکیه خودش هم به نوعی داره که از بازیگرای گاز در منطقه میشه و یعنی در حالی که حتی اختلافاتی هم با روسیه داشتن و یادتون از چه مسائلی با روسیه پیش اومد و حتی خلبانشون زدن فلان زدن، ولی در همون زمان پروژهشون اجرا کردن. این اهمیت مسئله انرژی رو میرسونه که کشورها چقدر میخوان لحاظ استراتژیک پاشون رو محکم کنه بحث انرژی. ولی متاسفانه کشور ما روی موضوع، حالا یکیش موضوع تحریم ها هست، ولی نمیدونم نگاهی که متاسفانه تا به امروز بوده و باعث شده نتونیم ما یه بازیگر قوی در گاز بشیم. یعنی با اینکه ما رتبه اول ذخایر گازی در دنیا داریم با این رنکینگی که پی پی اعلام کرده و اینقدر مقاله گاز داریم، ولی بازیگری که حتی خود میدید به حال حرکتی هم در تو گاز پاکستان یا جای دیگه شده بود، خب متوقف شد.
دلایلش چه هست آقای صالحی؟
ببینید دلایلش خب میتونیم ساده بگیم که بله تحریم ها هست و تحریم ها هم به حال کم نبوده. به حال تحریم کنندگان میشنن محاسبه میکنن که ما نتونیم فرصت های خودمون استفاده کنیم، فرصت های اقتصادی، ولی ما هم باید واقعا بتونیم نگاهمون رو عوض کنیم. حرف ما مثلا در اتاق بازرگانی اینه که اگر دولت اجازه بده واقعا باز بخش خصوصی بیاد جلو و دولت بگه من در این ور من گاز و برق و اینا رو میدم بخش خصوصی کنم و بخش خصوصی بکنم بره مذاکره کنه، فرصت بده کنه و بره چانزین کنه و راه پیدا کنه تا این گاز رو صالح کنه. اگه این امکان در اختیار بخش خصوصی بذارم، بخش خصوصی به دلیل اینکه واقعا کارش همینه و چون دولت کارش تجارت نیست، دولت هیچ وقت تاجر خوبی نبوده، این فرصت از بین میره. ولی بخش خصوصی میتونه
پیشنهاد شده و دولت نپذیرفته آقای صالحی؟
مطمئن باشید شده، اینطور نیست که نشده باشه. ما قبلا همیشه گفتیم و هنوز اعتقاد داریم، حتی حالا همین داستان برق و صادرات برق به عراق، خب ما میبینیم که با اینکه معافیت صادرات برق میشه به عراق از طرف امریکایی برای ورود برق ایران به عراق، ولی اینه که منابع مالی اونجا به داخل ایران داده نمیشه. اینه که برق رو میگیرن ولی پولش رو تا اونا میتونه از این فرصت تحریم استفاده کنن و بتونه که دولت ایران تحریم نمیدن. و من فکر میکنم واقعا اگه اینا هر کدوم دست بخش خصوصی ما بود، این امکان داشت که بتونن. حالا ببینید یه اتفاقاتی هم در کشور افتاده در گذشته، مثلا اون داستان فروش نفت اینا که خب دولت میگه به آسمان زمانی اعتماد کردیم و این اتفاق افتاد، ولی به نظر من اگر اجازه داده بشه که بخش خصوصی که شناسنامه داره، هویت داره و مثلا شاید تشکل خوشنام دارن مثلا به نوعی مراقبت میکنن، مواظبت میکنن و این اتفاقات نمیفته، ولی نه یکی از راه برسه و بدونش پشتوانه شناسنامه که دفعه این شما میلیارها دلار اختیار بگیرید و بعد این اتفاقات هم خواهد افتاد. طبیعیه.
آقای صالحی، الان غیر از این بازارهایی که حالا ما راجع به صادرات گازمون داریم، ترکیه، پاکستان که هنوز اجرایی نشده به رغم اینکه خب بالاخره بیش از یک دهم از قراردادش گذشته، الان فرصت‌های صادراتی ما برای گاز تو چه حوزه‌ای هست؟
به نظر من خود اروپا است. اتحادیه اروپا بارها اعلام کرده که مایله که گاز ایران به عنوان آلترناتیو گاز روسیه داشته باشه. ولی یه مقدار خودسانسوری ماسوری ما هست، میگن ما الان شاید نباید با روسیه در بیفتیم و فلان، ولی به نظر من اصلا بعدی در افتاده هم نیست. بیزنسه به حال، کشور منافع ملی داره و این گاز به دلیل اینکه شما منابع بزرگ داری بایستی بتونی بازیگر گاز بشی، الان حتی بشین با روسیه تفاهم برسید یاد نداره، ولی بایستی ما گاز اون از من پیشنهاد اینه که هم از مسیر دریای سیاه از بالا باید مسیر ببریم، یعنی بتونیم از مسیر کشورهای قفقاز و دریای سیاه به اروپا گازمون رسانده بشه تا بتونه پروژه بزرگ تایید بشه و یه کنسرسیوم بین‌المللی باشه که حتی خیلی از نفت بشن و مشکلی در این گاز ایجاد نشه، و هم حتی از مسیر غرب کشور به سمت مدیترانه به این اروپا باید این گام بزرگ برای رسیدن گاز به اروپا برداشت، و این هر مورد دیرتر بشه به نظر من در حال فرصت سوزی خواهد.
آقای صالحی، خواهشون کوتاه بفرمایید، این اوپک گازی های واقعا تونست یه شرایط جدیدی رو در بازار گاز منطقی و بین المللی ایجاد بکنه با توجه به اینکه خب در کشور ما هم امیدهای زیادی به این نهاد بسته شده بود؟
ببینید، هر نهادی در تو با حالا مثل اوپک نفتی، مثل اوپک گازی درست شد، زمانی برای شما منفعت خواهد داشت که شما توش بازیگر قوی باشید، که شما سهم بازار بیشتری داشته باشید. این نمیشه شما محدودیتاتو تامین کنید به اونجا به حال بازار عرضه غذا است، شما باید کالای خودتو عرضه کنید. اگه کالای خودتو عرضه نکنید خب چطور کسی میتونه کالای شما رو ببره؟ پس ما باید یه مقدار روی رفتار گذشتهمون تجدید نظر کنیم، باید به حال ببینیم چه ذخیره بزرگی دستمون هست، باید سرمایه بین نقلی که واقعا میتونه برای نسل آینده یک پشتیبانه باشه ازش استفاده کنیم و بتونیم خیلی رفتار حتی منجر به وابستگی ها ایجاد میکنه که جایگاه استراتژیک ایران در منطقه بیشتر میکنه. تبدیل ایران به هاب انرژی یه واقعیته، یعنی نمیشه ایران به دلیل اینکه از شرق به غرب به حال اختلاف افق داره، چهار کشور شارهای انرژی هست، یعنی شرق و غرب دنیا ارتباط داره، چهار سطح هست و میتونه واقعا از انرژی خیلی خیلی حرکات قشنگی انجام بده. اینو نمیشه این نقش از ایران گرفت و همه دنیا باید بپذیرن. خود ما باید بیشتر روی موضوع مؤثر باشیم، خود ما بیشتر باید مطالبه گر باشیم، خود ما باید بیشتر روی موضوع برنامه‌ریزی کنیم و نقشه کنیم، پلنینگ کنیم، بریم جلو و تمام ظرفیت استفاده کنیم. ولی ما میبینیم در مسائل بین‌المللی اصلا این موضوعات مطرح نمیشه. این یک وقت مثلا تو دهه تو زمان برجام در تو و موقعیت بعدی که پیش اومد هیچ وقت مسائل اقتصادی و مسائل بزرگ چنان اقتصادی مثل این موضوع هیچ وقت موضوعات اصلی قرار نمیده تو مذاکرات بین‌المللی. این در دوران یکی از ضعف‌های ماست که ما باید بتونیم از ظرفیت‌ها و داشته‌های اقتصادی خودمون به عنوان یک امتیاز بتونیم ارزش افزوده ایجاد کنیم برای کشورمون.
بله آقای صالحی، آیا میشه در قالب کنسرسیوم این نقش که از تالی اشاره فرمودید به عنوان یک بازیگر مؤثر در بازار انرژی ایران بتونه این رو عملیاتی بکنه؟ یعنی به ذهن میرسه که اگر ما وارد یک کنسرسیوم بشیم حتما جنبه های عملیاتیش بیشتر از ورود به نهادهای مثل اوپک گازیه.
قطعا در این مقاطعی این هست، عرض میکنم کنسرسیوم ها برای پروژه ها میتونه خوب باشه، برای تجارت انرژی یا گاز یا برق هم به حال میتونه لطف حقوق بینفان رو در نظر میگیره میتونه مطمئن ثمر باشه و همه ببینن وقتی حقوقی و منافعی دارن مشارکت بیشتری میکنن و امنیت اقتصادی بیشتری هم فراهم میشه. این نقش شدنیه.
بله.
ولی این چیزی که هست، ببین ما یه کشوری هستیم که داریم فقط مصرف میکنیم. ما الان گاز بند الان شاید این مثلا خوشایند کسی نباشه، ولی ما کشور 80 میلیونی هستیم، 96% ایران هم گازکشی شده زمه آقایون و میگن، ولی به اندازه کل اروپا داریم مصرف گاز میکنیم، گازی که واقعا خوب چه ارزش بالایی داره. چرا این نباید تبدیل به ارزش افزوده بشه و جیب مردم نره؟ چرا باید مصرفش میکنیم، داریم میسوزونیمش؟ این بزرگترین سوال ماست که چرا داریم واقعا با دست خودمون، برای اینکه میتونیم با این درکت ها شغل ایجاد کنیم، درآمد ایجاد کنیم و قدرت خرید مردم بالا بره، این مدینش میبریم. نه فقط گاز، تو رشته‌های دیگه هم تو در حوزه برق هم تو در حوزه آب هم تو، ما واقعا چون بلد نبودیم ارتباطات بین‌المللی ایجاد کنیم، بلد نبودیم بازیگری در منطقه در دنیا بشیم، داریم دارایی خودمون رو فقط دست میبریم و به چیز هدردهی میکنیم. این همه که از اون دردهای بزرگ.
ممنونم جناب صالحی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا
نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به چالش های صادرات گاز کشورمون و رایزنی با کشورهای همسایه در این خصوص. آقای مهندس صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، پاسخگوی پرسش های ما. شما عزیزان شنونده برنامه بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. ساعت 19:13 است. پل های ارتباطی رو خدمتتون اعلام میکنم. 301035 سامانه پیامکی ما، از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. اینجا تهران، جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، فردا اولین روز کاری مجلس 11 خواهد بود. در همین خصوص همکاران خوبم گزارشی رو تهیه کردن در خصوص جزئیات برگزاری آیین افتتاحیه مجلس 11 که آقای غلامرضا نوری معاون اجرایی رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص توضیح میدن.
طبق آیین نامه هست که بایست طبق قانون پیش بریم، به غیر از یک مورد از اونها رو که باز به دلایل شرایط بهداشتی ما نتونستیم اجرا بکنیم، بقیه رو انجام خواهیم داد. طبق آیین نامه تلاوت قرآن رو داریم که گزارش مختصری از جلسه رو خدمت عزیزان رای خواهیم داد. بعد از اون گزارش وزیر کشور رو خواهیم داشت، البته پس از استقرار هیئت سنی، هیئت رئیسه سنی. بعد از گزارش وزیر کشور سخنان رئیس جمهور رو خواهیم داشت و سپس مراسم تحلیف و سوگند منتخبین انجام خواهد گرفت و بعد از آن اختراع شعب که طبق آیین نامه بایستی انجام بگیره. تنها نکته ای که ما نتونستیم اون رو در این افتتاحیه داشته باشیم طبق آیین نامه حضور منتخبین بود بعد از تحلیف در حرم حضرت امام راحل، که به دلیل اینکه در ایام گذشته حرم تعطیل بود و بر اساس هماهنگی هایی که به عمل آمد این برنامه به یک فرصت مناسب دیگری موکول شد و به جای اون ما در محوطه مجلس شهدای گمنام که مدفون هستند در پایان جلسه منتخبین مجلس به اثر مزار شهدای گمنام حضور پیدا می کنم و با آرمانهای حضرت امام راحل و شهدای گرانقدر تجدید میثاق و پیمان خواهند کرد.
عزیزان شنونده، گزارش همکارم رو شنیدید در خصوص جزئیات آیین افتتاحیه مجلس 11 که آقای غلامرضا نوری معاون اجرایی رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح میدادن. دعوت میکنم در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز بدون خط خوردگی در مورد شرایط و تمهیدات شروع کسب و کارهای پرخطر این گفتگو رو هم تا ثانیه‌های دیگر شنونده باشید.
جامعه بدون خط خوردگی.
خب بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا قرار هستش که از فردا کسب و کارهای پرخطر در تهران آغاز به کار بکنه. آقای ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف تهران در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. من اصلاح بکنم که این کسب و کارها از امروز شروع به کار کردن. آقای درستی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمتشون و کلیه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم آقای درستی. بفرمایید که بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا شروع کسب و کارهای پرخطر در تهران باید شامل چه شرایطی باشه و به هر حال سنوفی که از امروز به عنوان سنوف پرخطر کار خودشون رو آغاز میکنن ملزم به رعایت چه مواردی هستن؟
خب ببینین، همه جوری که خب اشاره کردید ما در سه مرحله بازگشایی سنوف شد. خاطرتون باشه در مرحله اول واقعا چیزی حدود 756 هزار واحد صنفی ما همون زمان سختی که خب کرونا شروع واقعا داشت در دسترس حوادث بود، یعنی سوایی که پرسنل وزارت بهداشت در سطح واقعا در خطر بود، سنوف هم واقعا در خطر بود، مثل نانوایی های ما، مثل خاربار فروش ها، میده فروش ها، یعنی میخوام بگم سنوف هم مستثنا از این قضیه نبود. در این حال از همچون که جواب از امروز سنوف پرخطرمون مثل رستوران ها، خب رستوران ها فعالیتشون خودشون شروع کرد، ولی دیگه اگر یه فضای برفض یه رستوران داشته مثلا 100 به 200 متر که 20 تا 30 تا میز میزد، حداقل باید به یک سوم کاهش بده. اون مسائل بهداشت رعایت بکنه، چه ماسک، چه دستکش، چه ضد عفونی، برصد باید فاصله گذاری حتما رعایت بشه. ولی سنوفی که هنوز ادامه پیدا نکرده حتی از همین روز، مثل تالارهای پذیرای ما، مثل برفض قهوه خانه سنتی ما باز شدن از امروز، ولی قهوه خانه سنتی باز باشن ولی میگن قلیان فعلا ندن، به دلیل که مثلا شیلنگ قلیان یا اون آبش ممکنه مثلا دیگری هم مصرف کنه، که ما پیشنهاد دادیم به هر صورت پس از تایید همون ستاد ملی کرونا مثلا قهوه خانه های سنتی از شیلنگ های یه بار مصرف استفاده کنن، اون نهایت لحاظ بهداشتی رو انجام بدن. البته اینا پس از تایید ستاد ملی کرونا باید انجام بشه. همینجور که میگن حدود 4 ماهی هست دیگه، برصد واقعا بزرگترین بسته حمایتی که در حال حاضر میتونن به سنوف پرخطر بدن اونایی هست که بتونن توی چارچوب به فعالیت خودشون ادامه بدن، چون واقعا میگم روزهای سختی گذروندن. البته خب یکی دوست نامحسوس این مشکل و درگیری هم در کل دنیا به وجود اومده. حالا تا این سالا بالاخره 50,000 میلیارد تومان به صورت برای صنوف گذاشتن، چه خب دارن ثبت نام میکنن. حالا همونطور که اطلاع دارید بین از 12 تا 16 میلیون تومان به هر کارگری که خوب کارفرما لیست بیمه شو چه از اسفند ماه چه از اردیبهشت ماه پرفت رد کرده باشه، میتونن با یه 3 ماه تنفس با بهره 12% انشاءالله تحویل بگیرن و شاید چیز ناچیزی هست، ولی خب ما این موقع هم میدونیم واقعا شرط دولت هم شرط سختی هست، به اصلا تحریم ما میدونیم وضعیتش و وضع خرید نفت رو میدونیم. اینه انشاءالله با دیزی گذرم ما بتونیم بگذرم به امید خدا
انشاءالله. آیه درستی، با توجه به شروع این کسب و کارهای پرخطر از امروز، اتاق اصناف در همکاری با بازرسان وزارت بهداشت چقدر موضوع بازرسی ها از این صنوف رو به طور جدی دستور کار داره؟
ببین به صورت هماهنگی عمل میکنیم، چه با وزارت بهداشت چه با نیروهای انتظامی، یعنی ببین ارگانهای زیرب از وزارت خونه سمت بگیر، از خدمتشون اتاق اصناف بگیر، اتحادیه‌های مربوطه بهداشت و درمان، یعنی همه همسو میریم بدیم. ببین به اصلا شرایطی هست که ما دیگه شاید بگذاریم. حالا اگه چه هم خب به صورت بازرسین چه در اتاق اصناف چه 124 چه تغییرات چه وزارت خونه سمت، همه الان همسو هستیم. اگر مواردی هم بدیم که خارج از اون چارچوب اصول باشه، چون چیزی که با بهداشت و درمان مردم واقعا اثر گذاره و به سلامتی مردم وابسته است، بعضی طبق موازنه قانونی اقدام میکنیم. اگه جاش نیاز به توصیه داد ابتدا توصیه، اگه جاش نیاز به تذکر داد تذکر، در نهایت به کسی که طرف خب اون تابع اون چارچوب قاعده نبود، خب طبق قوانین قانونی پلم میشد اون واحد تا اون چارچوب بتونه داشته باشه که به سلامت مردم خدای نخواسته آسیب نرسونه.
بله جناب درستی، اینسه دستورالعمل‌های بهداشتی رو هم به حال از ابتدای شروع فعالیت کسب و کارهای کم خطر تا امروز که پرخطرها شروع به فعالیت کردن رو وزارت بهداشت به حال در اختیار این صنوف قرار داده. شما چقدر در تدوین اینها نقش داشتید با توجه به اینکه خب اتاق اصناف احاطه بیشتری داره به جزئیات فعالیت‌های صنوف؟
بله ببینید، ما اگه خاطرتون باشه اگر امروز که دقیقاً ششم خرداد هست و ما میتونیم بگیم ترماسک داریم و میتونیم صادر بکنیم، اگر برگردید حدود مثلا 3 ماه قبل شما حساب بکنیم، ما از دوم فروردین امسال در اتاق اصناف ایران مستقر بودیم. جهت توزیع ماسک بین صنوف، یعنی ما میتونیم بگیم که بین صنوف تهران اتحادیه زیرب که خوب دخیل بودن در این کار و با مردم در ارتباط بودن، مثل قصابی ها، مثل خاربار فروش ها، میره فروش ها، خب خاطر بود هم این شغلا ادامه داشت دیگه، و اینا رو تونستیم، ماسکی میخواستن بدیم، دستکش میتونستیم، حالا تا اونجایی که تونستیم نیاز اونا رو برآورده کردیم، حداقل اجازه ندیدیم که خدای نخواسته بخواد با اون کمبود رو بشه تا اونجایی که در توانمون بود. ولی امروز میتونیم بگیم تو این را ارقام دیگه ما چیزی به نام کمبود ماسک نداریم. خوشبختانه خودجوش از هر کوچه پس کوچه، از هر کجا شما میدیدید، این مردم این زمان جنگ بود که هر کس میتونست هر اون چه خدمت بکنه میکرد و از هر گوشه نشستن و به صورت خصوص بسیجیوار جهت تولید ماسک اقدام کردن و خوشبختانه ما تونستیم امروز بگیم چه چیزی داریم برای صادرات. حالا ماسک‌های سلاحیه، یعنی چیزی هست که واقعا امروز به اشوار رسیدیم. اون زمان هم خب به اصلا زمان خوش اینجاب میکرد، هیچ کسی انتظار نداشت این همسو ویروسی بیاد و یه مرتبه شما حساب کنه اگه مثلا یه ماسکی اون موقع بین اعضا که قبل از این ویروس باشه، طرف میگه آقا یه ماسک آقای درستی دو کارتون هم بیان به ما بدن، شاید تا 3 ماه گوشه داروخونمون بمونه.
بله.
خب یه مرتبه شما حساب کنید 70-80 میلیون آدم یه مرتبه نیاز به ماسک پیدا کردن. ولی باز خوشبختانه با تدابیری که به صورت تا وزارت صنعت معدن تجارت چاره اندیشی کرد و نیروهای مردمی، حالا توی بخش واقعا بسیج اصناف خدمت کرد، نیروها همه با هم اتحادیه اصناف دست در دست هم بودن و از اون گذر سخت ما گذشتیم. انشالله از این به بعد هم به حسد ما باید چارچوب پروتکلایی که واقعا وزارت بهداشت میگه رعایت بکنیم که حداقل با کمترین آسیب ما بتونیم از شر این ویروس راحت بشیم.
انشالله. ممنونم از حضورتون در این گفتگو جناب درستی و شما خداحافظی میکنم.
موفق و مؤید باشید.
خدا نگهدارتون. از آن شنونده در دومین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به تمهیدات شروع فعالیت کسب و کارهای پرخطر در تهران. آقای درستی نایب رئیس اتاق اصناف تهران پاسخگوی پرسش های ما. رئیس جمهور گفت دولت از همکنون دست دوستی خود را به سمت مجلس جدید دراز می‌کند. آقای روحانی رئیس جمهور در آستانه تشکیل مجلس 11 در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: با عبور مجلس از سن 40 سالگی و آغاز دهه 50 فعالیتان، مردم چشم امید به همکاری یک ساله دولت 12 و مجلس 11 دوختند. دو 6 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم سومین بخش گفتگوی برنامه امروز رو هم شنونده باشید.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
خب در این بخش گفتگویی در مورد سرانجام نامشخص مالیات بر عایدی مسکن میخوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر جعفر قادری نماینده ادوار مجلس و نماینده منتخب مجلس 11 هم در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. جناب قادری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز من عرض سلام و وقت بخیر دارم.
متشکرم آقای دکتر قادری. خب شما نماینده ادوار مجلس هستید و منتخب مجلس 11 قطعا از جزئیات این مسئله بیشتر مطلع هستید. توضیح بفرمایید که چرا موضوع مالیات بر عایدی مسکن در دولت ها یا مجالس مختلف دست به دست شده و هنوز به اون فرجام مورد انتظار نرسیده.
تصور دارید که مسکن یکی از بخش های مهم و کلیدی اقتصاد هر کشوری که ارتباطات پسین و پیشین زیادی با بخش های مختلف اقتصادی داره و دقیقا به اصطلاح تحرک که در این بخش میتونه تحرک در بخش های دیگری که مرتبط با بخش مسکن هستن داشته باشه. طبعا اگر کاری صورت بگیره که این بخش فعال بشه، مشاغل و بخش‌های مختلف دیگری فعال میشن. بنابراین از مدت‌ها این بحث مطرح بوده که ما می‌خوام در کشور رونق ایجاد بکنیم، یکی از بخش‌هایی که میتونه هم به عدالت اجتماعی کمک بکنه و هم میتونه رونق اقتصادی رو به دنبال داشته باشه، بخش مسکن هستش. ما اگر دقت بکنیم میبینیم که متاسفانه به علت مشکلاتی که در اقتصاد کشور داریم، این باعث شده که مسکن تبدیل به کالای سرمایه‌ای بشه، در صورتی که مسکن یک کالای مصرفی است و باید دقیقا به اصطلاح چیه، مردم در حد نیازشون برای مسکن تقاضا داشته باشن. اگه کسی میخواد سرمایه گذاری کنه، باید بره در بازار بورس و منابعشو در بازار بورس به کار بگیره. و بنابراین بحث این بود که چطور میشین کار انجام داد. ما در کشوری مالیات داریم یا عوارض انتقال عوارض نوسازی که عوارض بر مصرف مسکن هست. اون چیزی که شهرداری ها اصول میکنن تحتمان عوارض بر ساخت و ساز، عوارض بر تولیده. راه این که ما مسکن رو از یک کالای سرمایه به کالای مصرفی تبدیل بکنیم که عوارض بر تولید یا مالیات بر تولید رو کم بکنیم و مالیات بر مصرف رو اضافه بکنیم. یکی از مالیات های مشهوری که در دنیا وجود داره CGT یا Capital Gain Tax یا مالیات بر عایدی سرمایه هست، که خب البته این اعمال این مالیات توی کشور ما با توجه به این که تورم زیادی داریم و دقیقا به اصطلاح از دوره به دوره دیگه شدیداً قیمت را اضافه میشه، شاید به هر حال اعمال این مالیات مشکل باشه، ولی میشه عوارض بر عوارض نوسازی یا مالیات بر نوسازی رو، اون چیزی که شبیه که وجود داره اون رو اضافه کرد. تا اگر من با یک خونه 100 متری نیازم برطرف میشه، نرم یک خونه 500 متری رو داشته باشم. اگر من منابع اضافی دارم، نرم در مسکن اضافی و خالی گذاشتن مسکن بذارم، این منابع رو در بازار سرمایه به کار بگیرم و بتونم از این طریق بتونن به رونق تولید کمک بکنن. بنابراین یکی از موضوعاتی که باید مجلس 11 ما حتما بهش توجه بکنه اینه که یا سی جی 2 یا در حقیقتش کنار عوارض نوسازی عوارض مالیات بر نوسازی رو اعمال بکنه که در حقیقت درصدی از قیمت روز